اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، الله على كل شيء قدير. إن في الخلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العلي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه بزرگواران، عزیزان حاضر در جلسه، عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، عزیزان استحضار دارن که گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی و سلسله نشست هایی با ما حکمرانی و تمدن طراحی و برنامه ریزی و برگزار که دو نشست در واقع با ما حکمرانی و احساب حکمرانی و علم حکمرانی علم در تمدن اسلامی روزهای قبل در خدمت عزیزان بودیم. امروز عنوان نشست هستش حکمرانی و آزادی در خدمت آقای دکتر شریف لکزایی دانشجوی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هستیم. همینجا با خودم فرض میدونم تشکر بکنم از جناب آقای دکتر لکزایی که دعوت ما رو پذیرفتن، محبت کردن، تشکر بردن. همچنین قبل از شروع بحث لازمه بعدم متعددا فرض میدونم که تشکر بکنم از ریاست محترم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی جناب آقای دکتر لکزایی و ریاست محترم شعبه خراسان جناب آقای حجاب مسئولی و رئیس پژوهشگاه اسلام تمدنی جناب آقای دکتر زهیدی که عزیزان ما رو یاور بودن، محبت کردن، همه جور ما رو همراهی و همکاری کردن تا این نشست‌ها رو در واقع طراحی و برنامه ریزی بکنیم. ما برای اینکه بتونیم از وقت آقای دکتر استفاده بگیریم بکنیم، اگه صلاح بدونیم به سرعت به سراغ فرمایشات شما خواهیم رفت. در ادامه اگه سوال ابهامی بود مجددا ما خدمت عزیزان هستیم. ما 45 دقیقه اگه صلاح بدونید، حالا تا یه ساعت شرک شد، حضرت عالی صلاح بدون خدمتون هستیم. مجددا اگه سوالی ابهامی بود باز در خدمتون هستیم. با یک صلواتی به استقبال فرمایشات های دکتر خواهیم رفت. با مصطفی بعد محمد در خدمتون هستیم. آقای تو میکروفونتون قطعه، جسارتان میکروفون فعال بفرمایید. میکروفونتون قطعه بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر و معين. خیلی ممنونم از دعوت دوستان و از اینکه بحثی رو با عنوان حکمرانی و آزادی انتخاب کردم که راجعش صحبت بکنیم. طبیعتاً حالا فرمودید دو جلسه هم از این بحث برگزار شده، قبلا راجع به حکمرانی و مفهوم حکمرانی احتمالاً دوستان و اساتید بزرگواری که بحث کردن مباحثی رو فرمودن. حتما توجه به یک نکته فکر میکنم مهم هست و اون پیچیدگی و دشواری برخی از مفاهیم در جامعه علمی ایران هست که به هر حال ممکنه هر کسی هر مفهومی رو هر گونه که میخواد بر اساس اون نگاهی که در مکاتب مختلف و مورد تعلقشون هست بیاد ترسیم بکنه و بحث بکنه. ما اینجا دو تا مفهوم داریم، یکی خود آزادی هست، یکی هم حکمرانی هست. حالا چون حکمرانی رو عرض کردم، دوستانی راجبش صحبت کردن، طبیعتا من خیلی ورود نمی کنم، فقط اجمالاً اشاره می کنم که در واقع بحث از منظر من روشن باشه که حکمرانی به تعبیری که حالا اساتیدی که تو این حوزه کار می کنن به هر حال در واقع تأکید بر جنبه های رسمی و غیر رسمی اعمال حاکمیت مراد هست. به تعبیر دیگری رویه ها و فرایندهایی که ما در واقع در اعمال حاکمیت در یک جامعه میتونیم از اونها یاد بکنیم، این رو به عنوان حکمرانی میتونیم ازش یاد بکنیم. طبیعتا هر جامعه‌ای به دنبال این هستش که حکمرانی در اون جامعه به نحو مطلوبی شکل بگیره و بر اساس اون زندگی شهروندان و اون جامعه ارتقا پیدا بکنه و طبیعتاً بهبود زندگی بر اساس این نحوه حکمرانی که و فرایندها و رویه هایی که به هر حال در اون جامعه شکل میگیره. حالا اینجا ما امروز بحثمون از منظر آزادی هست و اینکه آزادی چگونه در واقع میتونه کمک بکنه به این فرایند، این فرایند حکمرانی و رویه هایی که در حکمرانی ما با اونها مواجه هستیم. اجمالا عرض بکنم مراد از آزادی هم در اینجا آزادی های مدنی هست که معمولا در سه بخش، آزادی فکری، آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی از اونها یاد میکنیم. طبیعتا باز بیشتر اینجا مد نظر من آزادی سیاسی خواهد. البته اگر فرصت بشه ما وارد بحث مفهومی خود آزادی خواهیم شد، ولی اجمالا من قصد ورود به بحث مفهومی آزادی رو ندارم اینجا. طبیعتا دیدگاه های متفاوت و مختلفی راجع به آزادی هم وجود داره و در طی بحث مشخص میشه من نگاه هم راجع به آزادی در واقع مبتنی بر چه مبانی نظری خواهد بود و چه پشتوانه‌ای داره و در ادبیات موجود راجع به آزادی در فضای دنیای معاصر ما موضع من یا دیدگاه من در واقع تو چه بخشی میتونه قرار بگیره. علی حال ادبیات بحث آزادی ادبیات بسیار گسترده‌ای هست و طبیعتاً اگر بخوایم راجع به پیشینه آزادی در ایران هم صحبت بکنیم، طبیعتاً آزادی از دوره مشروطه با عنوان حریت و بحث حریت مورد توجه متفکران و صاحب نظران ما بوده. دوستان حتما استحضار دارند دعوا و منازعه‌ای که در تبیین مفهومی بحث آزادی در دوره مشروطیت به ویژه بین مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری و مرحوم آیت الله میرزا نائینی شکل گرفت. خب این منازعات، منازعات بخش عمدش منازعات نظری هست و طبیعتاً با توجه به دیدگاه‌های انسان‌شناسانه فلسفی، مذهبی و سیاسی و توجه به مسائل عینی جامعه در دوره مشروطه، این دیدگاه‌ها یک در واقع دیدگاه‌هایی که دچار قبض و بسط شده و بخشی از اون چه که در جامعه می‌گذره رو نمایندگی می‌کنه. طبیعتاً این رو من به عنوان این موضوع قرمداد می‌کنم، این پیشینه رو که تمنای آزادی در جامعه ایران حداقل در 120 سال گذشته به صورت بسیار پررنگ و برجسته در جامعه ما وجود داشته که حالا دوره مشروطه و نهضت مشروطه یک بخش عمدش هست و بعداً هم خب در انقلاب اسلامی این باز به صورت بسیار پررنگتری هم مطرح میشه. دانش‌های پشتیبان آزادی هم به همین ترتیب یک تنوعی داره، از دانش فلسفه گرفته تا دانش فقه تا دانش حتی کلام و مباحثی از این دست، یعنی حتی در فضای اخلاق و عرفان هم فکر میکنم بتونیم ما سراغ دانش‌های پشتیبان بحث آزادی رو بگیریم. و حالا این بیشتر به بحث نظریه‌های آزادی برمیگرده که ما نظریه‌های آزادی که در جامعه ما مطرح هستش با چه پشتوانه دانشی معمولا مطرح میشه. طبیعتاً اونچه که باز مد نظر من هست اینه که باید یک نیازمند یک پشتوانه نظری فلسفی هستیم برای ارائه بحث آزادی و تبیین بحث آزادی و تولید نظریه آزادی که طبیعتاً ما همچنان فاقد اون هستیم. یعنی معتقدم ما نظریه آزادی محکم و استواری نداریم و طبیعتاً بحثایی که شده از سوی اندیشمندان و متفکران اینها در حد درآمدهایی هست برای اینکه ما به سمت یک نظریه آزادی هم بریم. افزون بر اینها طبیعتاً وقتی ما با انقلاب اسلامی مواجه میشیم، انقلاب اسلامی یک نگاه پررنگی به آزادی داره و اون در شعار آزادی، استقلال آزادی و جمهوری اسلامی پررنگ مطرح میشه. قانون اساسی به عنوان میثاق ملی اگر مد نظر دوستان بوده و استحضار دارن، در بحث آزادی باز به شدت به صورت پررنگ این بحث رو مطرح میکنه. تضمین و ضمانت آزادی، اینها در موضوع قانون اساسی به صورت بسیار پررنگی مطرح شده و حتما دوستان استحضار دارن، من وارد نمیشم، اگر لازم شد باز به این بحث هم خواهیم پرداخت. طبیعتا این وجه حکمرانی خواهد بود، یعنی وقتی شما قانون اساسی رو ملاحظه میکنید، رابطه و نسبتی که این بحث پیدا میکنه با مباحث در واقع آزادی بیشتر به نحوه حکمرانی و اون چه که در فضای حکمرانی میگذره توجه داره، که به ویژه بحث مثلا نسبت استقلال و امنیت رو من به صورت موردی از قانون اساسی اشاره میکنم که اونجا چون همیشه یک چالشی بوده. ما از دوره مشروطه حداقل تا الان بحث در واقع نظم و آزادی یا امنیت و آزادی رو معمولا مورد توجه بوده، ولی در قانون اساسی میبینیم اتفاقا به این توجه داشتن و تأکید شده و تصریح شده که به هر حال در استقلال و امنیت با آزادی اینها هیچ کدوم نباید تحت شعاع دیگری قرار بگیره و به هر بهانه‌ای نبایستی در واقع از دیگری ما صرف نظر بکنیم یا اون رو محدود بکنیم. حالا این بحثایی که تا الان مطرح کردم رو بیشتر به عنوان مقدمه، من مقدمه ورود به بحث خدمت عزیزان اشاره کردم. طبیعتا ما تو هر کدوم از این مباحثی که بخوایم ورود بکنیم نیاز به ساعتها گفتگو داریم، ولی یک مدعایی رو من میخوام بیشتر تمرکز کنم بر اون و مدعایی که دارم رو طرح بکنم در بحث حکمرانی و آزادی. البته یک مفهوم دیگری هم که اینجا ما نیاز هست که بر روی اون تأمل بکنیم و تأمل داشته باشیم بحث کارآمدی هست. به هر حال ما هدفمون از طرح حکمرانی و رویه ها یا فرایندهایی که میتونه مبتنی بر آزادی در جامعه طرح بشه و مورد استفاده قرار بگیره چیه؟ طبیعتا محصولش کارآمدی خواهد شد. یعنی هم آزادی و هم نحوه آزادی که در جامعه وجود داره و هم نحوه حکمرانی که در جامعه ما با اون مواجه هستیم، این میتونه به کارآمدی یا ناکارآمدی در جامعه هم منتهی بشه. یعنی ما بگیم که این بحث به کارآمدی خواهد رسید یا این بحث به ناکارآمدی منجر خواهد شد. خب من یک درنگی در مدعایی که میخوام طرح بکنم دارم و روی این بیشتر تاکید میکنم و بعد هم انشاءالله گفتگو خواهیم داشت با دوستان و اساتید حاضر در جلسه. من به نظرم میرسه که آزادی در انقلاب اسلامی ایران در یک معنای جدیدی بازتولید میشه و اون خلق و ایجاد فرصت هست برای همه انسان‌ها، برای همه شهروندان، برای همه افرادی که در این جامعه در عرصه‌های گوناگونی دارن زیست اجتماعی و سیاسی خودشون رو پیگیری میکنن و اینها بر این اساس میتونن مشارکت بکنن و فعالیت بکنن در عرصه‌های اجتماعی. در این حال توجه دارم که در واقع در تداوم انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی اون چه که بیش از ابعاد سلبی آزادی مورد توجه قرار گرفته به ابعاد ایجابی اون هم پرداخته شده. حالا شاید از همین این نیاز باشه که من در بحث‌های بعدی توضیح بدم که بحث آزادی سلبی و ایجابی خب جزء بحث‌های بسیار مهمیه که در ادبیات مباحث آزادی مطرح هست. حالا بیشتر تو ایران با بحث برلین مطرح شده، آزادی منفی و مثبت. ولی طبیعتاً اون چه که الان هم من اشاره می‌کنم به یک معنا به این نگاه نزدیک هست و این رو داره پررنگ می‌کنه. بنابراین شاید احساس بشه که در فضای پس از انقلاب اسلامی دامنه آزادی ایجابی و پرداختن به محدودیت‌ها و مرزهای اون و طبیعتاً توان بالفعل افراد برای بهره‌مندی از آزادی این خیلی به صورت پررنگ‌تری مطرح شده و ابعاد آزادی سلبی رو طبیعتاً ممکنه به چالش کشیده باشه. خب اینجا بحث حکمرانی طبیعتاً قابل تر هست و نیازمند اون هستیم که ما ابعاد سلبی آزادی به ویژه در بحث آزادی سیاسی رو بیش از اون مقداری که ما تاکنون بهش پرداختیم بهش توجه بشه و مورد توجه و عمل قرار بگیره. در این زمینه خب دیدگاه های حضرت امام هست، دیدگاه های استاد مطهری هست، شهید بهشتی هست و همینطور اصولی که من عرض کردم در قانون اساسی مطرح شده و اینها در واقع بر اون هستن که یک فرصت جدیدی و امکان بهره‌مندی از فرصت برابر رو برای همگان ایجاد بکنن که اینجا نقش دولت و نحوه حکمرانی که در فرایند رسمی و غیر رسمی شکل میگیره میتونه کمک بکنه در رفع موانع و تسهیل بکنه به فرایند استفاده و بهره برداری از امکاناتی که به هر حال میتونه به درستی مورد توجه و تحلیل قرار بگیره. بنابراین نقش دولت در توسعه و بست آزادی یک نقش عمده‌ای هست، مهم هست و غیر قابل چشم پوشی هست که این به صورت بسیار مهمی هم در بخش رسمی حکمرانی تاثیرگذار خواهد بود و هم در بخش غیر رسمی حکمرانی میتونه به اصطلاح تاثیرگذار باشه. ما دو جنبه از این در واقع رابطه آزادی و حکمرانی رو میتونیم اینجا در موردش صحبت بکنیم که تو همین طرح مدعایی که دارم در واقع میتونه جای بگیره. درباره رابطه آزادی و حکمرانی، بنابراین از دو جنبه ما میتونیم صحبت بکنیم. شاید برخی اینجور بپندارن که آزادی در واقع نه تنها به حکمرانی مطلوب منتهی نمیشه، بلکه خودش واجد نوعی هرج و مرج هم در جامعه میشه. شما ببینید حالا دو تا فضای خاص رو اگر ما بخوایم ترسیم بکنیم، یکی فضای مشروطیت رو ببینید که چه اتفاقی میفته. خب به هر حال یک فضای بازی که ایجاد میشه، تو این فضای باز سوء استفاده هم ممکنه صورت بگیره، چیز قابل انکاری نیست. حتی در فضای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم حتما دوستان استهزار دارن که مثلا چه اتفاقاتی واقعا اونجا رقم خورده. بنابراین از این منظر با بست آزادی ها و به ویژه از نوع سلبی اون، به نظر میاد که نحوه حکمرانی هم به صورت خاصی مورد توجه قرار میگیره و ناکارآمدی رو به این تلقی در جامعه تشدید میکنه و تعمیق میبخشه. حالا این ادعا اگرچه حالا در مواردی یک جامعه آمادگی بهره‌مندی از آزادی رو هم نداشته باشه و براش آموزش هم ندیده باشه و طبیعتاً تربیت نشده باشه، اینجا میتونه صحیح باشه. یعنی ما وقتی که جامعه ای رو که در یک فضای استبدادی تنفس کرده یک بار آزاد میشه و اون موانع برطرف میشه، به تعبیری که شهید بهشتی دارن رحمت الله علیه، از ایشون سوال میکنم که به اصطلاح شما آزادی شعار اصلی انقلاب اسلامی بوده، آیا به این شعار، به این ارزش، به این مبحث دست پیدا کردید یا خیر؟ ایشون اونجا صراحتا میفرمایند که نخیر، ما همچنان راه درازی در پیش داریم. البته این تعبیر مضمونیه که من دارم عرض میکنم، ایشون فرمودن راه درازی در پیش داریم، نیاز هست به تمرین، نیاز هست به تربیت، نیاز هست به این که ما ادب با آداب در واقع استفاده از آزادی رو یاد بگیریم که با هم دیگر چگونه در واقع تو این فضا مواجهه داشته باشیم و الی آخر. بنابراین شاید صحیح به نظر بیاد که این گونه در واقع ما توقع داشته باشیم که جامعه از این آمادگی برخوردار باشه. طبیعتاً اگر جامعه از این آمادگی برخوردار باشه، نحوه حکمرانی هم این رو نشون خواهد داد، چون به هر حال افرادی از همین جامعه هستند که در مصدر امور رسمی و غیر رسمی دارن فعالیت و مشارکت میکنن. اما مدعای من این هستش که در واقع آزادی با وجود حداقلی از شرایط هم میتونه به یک حکمرانی نسبتا مطلوبی منتهی بشه و به همون نسبت هم تعمیق کارآمدی هم بیانجامه. چون عرض کردم در واقع ما هدفمون از اینکه یک حکمرانی به آزادی توجه بکنه و آزادی رو در جامعه بتونه نهادی بکنه و بتونه تحقق ببخشه، اینه که این جامعه کارآمد بشه، این جامعه به تعبیر فیلسوفان ما به سعادت برسه، این جامعه از یک زیست مناسبی بهره‌مند بشه و برخوردار بشه و در باب ضرورت‌های اولیه زندگی خودش طبیعتاً محتاج نباشه و نیازمند کمک نباشه. بنابراین وجود حداقلی از نظم و امنیت هم اینجا ضروری و لازم میشه و شاید لازمه بهره‌گیری از آزادی باشه. که این رو عرض کردم، این بحث بسیار مهمیه که ما در واقع رابطه نظم و آزادی رو و نظم و امنیت رو چگونه در واقع ترسیم بکنیم. چون در شرایط فقدان نظم و امنیت ما نمیتونیم از اون حداقل از آزادی هم حتی بهره‌مند میشیم، کاری که در مشروطیت به وجود اومد. یعنی مشروطیت در واقع در فضای پس از مشروطیت اونقدر ناامنی گسترش پیدا کرد که مردم رضایت دادن به اینکه یک کسی بیاد و امنیت رو محقق بکنه و برقرار. من حالا در خاطر داریم که به هر حال یکی از اسباب بنابراین محدودسازی آزادی احتمالا و در مواقعی واقعا همین نظم و امنیت میتونه باشه، که من عرض کردم در قانون اساسی که به این بحث توجه شده و صریحا ذکر شده که نباید ما استقلال رو به بهانه امنیت و آزادی سلب کنیم و نباید آزادی رو به بهانه امنیت سلب کنیم. این چیز روشن یک بعد مرز بسیار ظریفی وجود داره بین این دو تا بحث. بنابراین یکی از الزامات اصلی برای تحقق سطوح و جنبه‌های مختلف آزادی که من عرض کردم منظور آزادی‌های مدنی هست، اینه که این جنبه‌های در واقع وجود یک حداقلی از نظم و قانون و امنیت پایدار در جامعه ضروری هست. از این رو در این اینکه نیازمند نظم و امنیت و قانون در سطوح نهادی شده هم هستیم، حتما توجه داریم که در شرایط هرج و مرج، بیقانونی، قانون شکنی و حتی جنگ و فقدان صلح و فضای وجود فضای خشونت آمیز در جامعه، امکان بهره‌مندی از آزادی هم به شدت پایین میاد و این لازمش در واقع این هستش که این نحوه حکمرانی ما اینجا در یک موضع متعادلی قرار بگیره که بتونه هم نظم رو برقرار بکنه و هم آزادی رو در واقع بهش آسیبی وارد نشه. شاید این البته درک این وضعیت ناامنی و فقدان آزادی و نظم برای خیلی شاید تصورش یه مقدار مشکل باشه. البته تو حوادث اخیر که در جامعه ما در پاییز به وجود اومد، شاید متوجه شدن خیلی‌ها که به هر حال در این فضا امکان فعالیت وجود نداره، یعنی حتی تو بحث‌های اقتصادی نه فقط سیاسی، در بحث‌های فرهنگی هم مورد در واقع خدشه وارد میشه و امکان فعالیت رو از گروه ها، احزاب، جریان ها و انسان و افراد سر میکنه. بنابراین ما میتونیم اینطور بگیم که وجود بی‌نظمی، جنگ، ترور، عرض کنم خشونت، بی‌قانونی یه وضعیت طبیعی رو رقم میزنه که در اون شهروندان نمیتونن به فعالیت های عادی و رایج خودشون عمل بکنن و بنابراین زندگی عادی اونها هم سلب میشه، چه برسه که ما بخوایم به اون ابعاد آزادی های سلبی توجه داشته باشیم و اونها رو بخوایم مورد توجه قرار بدیم. به هر حال اگر بخوام اینجا مثلا ریستر در واقع اشاره بکنم، گذشته از این که فرد نمیتونه شرایط در شرایط غیر عادی کارهای عادی و روزمرهش رو به انجام برسونه، نمیتونه بدون هراس و دشواری به محل کارش بره، نمیتونه به راحتی خرید بکنه و مایحتاج اولیه زندگی خودش رو تهیه بکنه، نمیتونه به مسائل بهداشتی و سلامتی خودش رسیدگی بکنه، قادر نیست ارتباطات روزمره و تعاملات اجتماعی خودش رو حفظ بکنه و تداوم ببخشه و استمرار بده و نمیتونه آموزش و تربیت فرزندان خودش رو بر اون متمرکز بشه و یا به تفریح بیاندیشه، به سفر بیاندیشه. خب همه اینها میبینیم که تحت شعاع این مسئله قرار میگیره. این ایده اول هست که البته من عرض کردم در مدعایی که دارم من با همه جهاتی که ممکنه روش خدشه وارد بشه یا نقد بشه، این میتونه در واقع به جامعه ما کمک بکنه که ما در واقع به بست آزادی بپردازیم در جامعه. بست آزادی در همه زمینه ها میتونه به حکمرانی ما کمک بکنه و حکمرانی ما رو یک حکمرانی در واقع کارآمدی بکنه. البته ایده مقابل هم این هستش که آزادی همونطوری که عرض کردم خودش میتونه مخل باشه و مخل نظم و امنیت و نظم و امنیت رو با خطرات مواجه میکنه. بنابراین همه تلاش ها برای اینه که این آزادی های سلبی به معنای فرصت های پیش روی فرد اینا هرچه بیشتر محدود و کنترل بشن، ما تو مثلا حوزه آزادی های سیاسی امکان انتخاب شدن رو به اصطلاح پایین بیاریم، همه افرادی که تو این جامعه و سلایق قانون اساسی رو مثلا میپذیرن، اینها از امکان انتخاب شدن برخوردار و بهره‌مند نباشن. همه افراد که بخوان مثلا انتخاب بکنن، مثلا در ریاست کاندیداهایی که هستن بخوان بیان به اونا رأی بدن در مجلس، در ریاست جمهوری، کاندیدای مورد سلیقه خودشون رو نتونن پیدا بکنن و امکان در واقع انتخاب از اونها سلب بشه، امکان نظارت و امکان اعتراض و امکان مخالفت با فرایندهای سیاسی بر اونها فراهم نشه. خب این فرصت‌های پیش رو اینها محدود میشه. در این نگاه، در واقع در چنین نگاهی است که آزادی به دلیل اینکه در فضای سلبیش البته فرصت‌های فراوانی رو هم پیش روی پای ما قرار میده، امکان بی‌نظمی رو هم به صورت بسیار گسترده‌ای ممکنه فراهم بکنه. و در واقع میشه همونطوری که سیاست رو به عنوان جانوس دو چهره‌ای ترسیم کردن، ما اینجا آزادی رو هم بگیم میتونه یک جانوس دو چهره‌ای باشه. ما امکان اینکه بر تخریب‌ها و خشونت‌ها و هرج و مرج‌ها در جامعه اضافه بکنه که نقطه مقابل در واقع این ادعا باشه، اینها رو فراهم بکنه و ما رو در واقع منصرف بکنه از استفاده از آزادی و امکان بهره‌مندی از آزادی و محدودیت هایی که پیش رو فراهم بکنه. و همین که نخیر، ممکنه که این اتفاقا فضای جدیدی رو شکل بده و این فضای جدید ولو اندک فرصتی هم که ایجاد بکنه، در واقع ما بتونیم بر قانون شکنی فائق بیاییم، بر خشونت فائق بیاییم، بر تخریب ها فائق بیاییم، بر هرج و مرج فائق بیاییم و یک مسیر در واقع متفاوتی رو اینجا شکل بدیم. به هر حال این هر دو نگاه یا هر دو ایده در حال به دو در واقع بخش از این واقعیت اجتماعی ما و هر جامعه‌ای ممکنه اشاره داشته باشه که آزادی در واقع در وجه سلبی خودش، چنان که امکان بهره‌گیری از فرصت‌های بیشمار رو فراهم می‌کنه، می‌تونه فرصت سوء استفاده از اون رو هم فراهم بکنه. باز من جانوس دو چهره رو مثال دادم، مثل چاقویی در دست یک پزشک که می‌خواد یک بیمار رو از مریضی و از خطر نجات بده، و یک چاقویی که در دست یک شرور هست و در دست یک کسی که بعداً قاتل خواهد شد. این در واقع این امکان در هر دو سو وجود داره. اما شاید بتونیم بگیم که یکی از دلایل اصلی این نگاه اتفاقاً همین ابراز وجود و به نوعی ظهور سلایق مختلفه که حتی در مواردی میتونه به کنترل مدیریت شرایط به نحو صحیح هم منجر بشه. در واقع حالا این بخشایی که باز ایده من رو بیشتر در واقع ترسیم میکنه و توضیح میده که در واقع حکمرانی و حکمرانان و اون چی که به عنوان حکمرانی و فرایندهای اون ما در جامعه در نظر میگیریم میتونه به گونه متناسب با این حرکت بکنه که آزادی رو در واقع یک فرصتی میشماره که در پی اون بی‌نظمی ها آشکار میشن، نه اینکه آزادی سبب پیدایش این به اصطلاح بی‌نظمی ها باشه. خیر، آزادی این هرج و مرج ها رو، این خشونت ها رو به وضوح به ما نشون میده و عامل به وجود آوردن اونها بنابراین نیست. عامل به وجود آوردن این بی‌نظمی ها در جای دیگری باید جستجو بشه. خب این نیاز هست که این در واقع اینجا حکمرانی بهش بپردازه. یعنی حکمرانی نمیتونه اینجا با محدود سازی آزادی تمنای حفظ آزادی رو داشته باشه یا حفظ امنیت رو داشته باشه. پس وجود آزادی میتونه به این حکمرانی اینجا کمک بکنه. اما در سوی مقابل این محدودسازی آزادی هم میتونه به یک حکمرانی نامطلوبی منتهی بشه که در واقع ناکارآمدی محصولش خواهد بود. امکان بروز و ظهور آشکار این بی‌نظمی رو تا حد زیادی بنابراین نحوه حکمرانی میتونه از افراد سلب بکنه. خب ما دیگه ممکنه که به ظاهر بی‌نظمی رو شاهد نباشیم، قانون شکنی رو ممکنه به ظاهر شاهد نباشیم، ولی اینها در پیش چشم ما اتفاق نیفته، ولی در زیرزمین ها و در فضاهای تیره و تاریک و دربسته و پنهان و پنهان از چشم شهروندان ممکن اتفاق بیفته و خب باعث پیدایش احتمالاً باندهای مافیایی خواهد شد و در واقع جامعه رو به صورت غیر آشکاری دچار اون پیامدهای زیانبار و غیر قابل جبرانش خواهد کرد. پس نقش حکمرانی اینجا خیلی مهم هست که به هر حال به دلیل اینکه یک بی‌نظمی به وجود میاد چگونه در واقع میتونه در عین اینکه نظم رو برقرار بکنه آزادی رو هم محدود نکنه، به خصوص آزادی های سیاسی رو محدود نکنه. خب اینجا نحوه حکمرانی در نظام سیاسی پاسخگو و وجود شفافیت میتونه کمک بکنه و نه تنها در واقع محدودیت ها، و به نظر میرسه که این محدودیت ها نه تنها نمیتونه کمکی بکنه، بلکه محدودیت های عمدتاً غیر هدفمند اینها اتفاقا امکان تجاوز به حقوق شهروندی رو بیش از پیش فراهم میکنن، چون دیگه در معرض و مرعا و منظر ما نیستن که ما بتونیم اینها رو ببینیم و راجع به اونها قضاوت بکنیم. در پنهان این بیقانونی ها و تخلفات به صورت بسیار گسترده‌ای ممکنه که انجام بشه، ولی طبیعتاً وقتی ما اینجا داریم از بحث آزادی در نحوه حکمرانی و تحققش سخن میگیم، آزادی میتونه این پرده ها رو کنار بزنه. این رو رسانه ها اینجا موقع نقش مهم میخواهند داشت که این تاریکی ها رو نشون بدن، این شفافیت ها در واقع بیش از پیش گسترش پیدا بکنه و پاسخگویی شکل بگیره. من حالا خلاصه بکنم چون مایل هستم که دوستان هم بیشتر صحبت بکنن. به صورت خیلی حالا فشرده اگر من بخوام اشاره بکنم، هر مقدار که آزادی اینجور به نظر میرسه که هر مقدار آزادی در جامعه بس پیدا بکنه میتونه به ارتقای حکمرانی و سپس کارآمدی نظام سیاسی و جامعه منجر بشه. بنابراین یک ربط و نسبت مستقیمی میتونه وجود داشته باشه در تحقق و بسط آزادی با ارتقای حکمرانی و کارآمدی که در نظام سیاسی میتونه به وجود بیاد. به یک تعبیری، من این تعبیر رو در کتاب آزادی و دانش استفاده کردم، اینجا میخوام ازش وام بگیرم دوباره، یک رابطه و نسبت حلقوی به وجود میاد. این رابطه و نسبت حلقوی از یک طرف که حکمرانی رو ارتقا میده دوباره آزادی رو هم بسط میده، آزادی رو ضمانت اجراش رو بیشتر میکنه برای کسانی که میخوان مشارکت بکنن و فعالیت بکنن در جامعه، و به همین ترتیب دوباره خود این مشارکت چون به سمت عمیق شدن در واقع حرکت میکنه دوباره خود این حکمرانی رو هم ارتقا میده، ارتقا میبخشه. در واقع در پس این هر مقدار تحقق بیشتری پیدا بکنه هر کدوم از اینها، چون ما میگیم که در واقع به اصطلاح از یک رابطه حلقوی میخوایم صحبت بکنیم، مشارکت، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت، آزادی رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی و همونطور عرض کردم آزادی‌های مدنی، اینجا اون موقع میتونه که به صورت هدفمندتری پیش بره و طبیعتاً بحث کارآمدی رو هم میتونه به ما برای ما برای جامعه ما در واقع بیشتر بکنه. یک تعبیر دیگری هم دارم باز کمک میکنه به این که در واقع ما اینجا یک نگاه تشکیکی خواهیم داشت، یک نگاه صفر و صد خواهیم داشت. صفر و یک نداریم، سیاه و سفید نمیبینیم. وقتی میگیم نگاه تشکیکی یعنی یک انعطافی داره، از صفر تا صد رو شامل میشه، خاکستری هم ما میتونیم ببینیم، فقط سیاه و سفید در واقع میتونیم نبینیم. چون سخن از آزادیه، یعنی تحقق آزادی مطلق، به نظرم یک سخن نامعهودی هست. کما اینکه سخن از یک ناآزادی مطلق هم باز به نظرم یک نگاه نامعقولی خواهد بود. ما همیشه در یک میانی از اینها ممکنه حرکت بکنیم. ممکنه اگر حکمرانی ما یعنی در واقع تصحیح فرایندهای رسمی و غیر رسمی ما در تنظیمگری، در تسهیلگری و حالا به خصوص در سیاست‌گذاری اینها اگر درست و با مشارکت حد اکثری تعمیم بشه، تضمین بشه و پیش بره، طبیعتاً اینجا اون به اصطلاح سطح بهره‌وردی، بهره‌مندی از آزادی و حکمرانی مطلوب بیشتر خواهد بود. هرچقدر اینها سیاست‌گذاری ها و تسهیلگری و تنظیمگری دچار خدشه بشه، اینها در واقع میتونه در سطح پایین تری مورد توجه قرار بگیره. بنابراین هیچ وقت به نظرم نه صفر خواهد بود و نه صد. یعنی ما از یک چیز مطلق این سخن نمیگیم، از وقتی تشکیکی میخوام ببینیم. این هم به من به نظرم کمک میکنه که ما در واقع نگاه و رابطه حکمرانی و آزادی رو شاید به نحوه متفاوت تری بهش بپردازیم. یک تأکید دیگری هم باز دارم که باز به اصطلاح در این مدعی که من اشاره میکنم میتونه کمک بکنه و اون بحث نظریه و مسئولیت اجتماعی هست. نظریه مسئولیت اجتماعی اون تو فضاهای حالا اکادمیکی که معمولا این بحث ها طرح میشه، سه تا دیدگاه یا سه تا نظریه مطرح میشه: نظریه اقتدارگرایی، نظریه آزادیگرایی و نظریه مسئولیت اجتماعی. طبیعتاً نظریه اقتدارگرایی و آزادیگرایی که در حالا مکاتب مختلف راجع به اینا توضیح هم داده شده، اینا مد نظر من نیست. وقتی من میگم نگاه تشکیکی داریم، به این نظریه مسئولیت اجتماعی خیلی نزدیکتر میشه. مسئولیت اجتماعی هم تعهد اجتماعی رو فراهم میکنه و افراد رو صاحب صلاحیت میدونه برای اینکه اینها در سرنوشت خودشون، برای ارتقای جامعه خودشون مشارکت فعالانه ای داشته باشن، و هم از سوی حکمرانی موظف هست که به نوعی تحقق ببخشه و موانع رو برطرف بکنه، موانع فعالیت و مشارکت افراد رو برطرف بکنه. این در واقع به نظرم جناب دوست عزیزم آقای دکتر یوسفی هم اینجا حضور دارن، بحث در واقع نظریه تعادل میتونیم بهش بگیم. مسئولیت اجتماعی به یک معنا نزدیک میشه به یک فضای متعادلی متوازنی که ما از هر دو بهره مند میشیم. این اتفاقا در اون بحث قبلی هم که من اشاره کردم صادق هست. یعنی ما نه نظم رو فدای آزادی میکنیم، نه آزادی رو فدای نظم و امنیت میکنیم، از هر دو میخوایم بهره مند بشیم. ما هم جامعه ما میخواد که آزادی داشته باشه، هم جامعه میخواد که امنیت داشته باشه. در فراغ امنیت که ما نمیتونیم از آزادی هم همونطوری که اشاره کردم برخوردار باشیم. بنابراین اینا همه در کنار هم باید دیده بشه و به اصطلاح ما یک سطح مطلوبی رو بتونیم پیش بگیریم و پیش ببریم. من تو این بخش حالا حدود 40 دقیقه من صحبت کردم، به هم مقدار اکتفا میکنم. من وارد بحث آزادی، مفهوم آزادی و حتی همین سه تا در واقع ضلعی که عرض کردم از آزادی مدنی راجع بهش میخوایم صحبت بکنیم، یعنی آزادی های فکری، آزادی های سیاسی و اجتماعی، من وارد اونا نشدم. اون شاید یک فرصت مفصلتری نیاز داره، ولی به هم مقدار اکتفا میکنم. اگر دوستان نقدی داشتن میشنوم، گفتگو میکنیم و استفاده میکنم از نظرات همه دوستان و عزیزانی که در جلسه حضور دارن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خسته نباشید. خلاصه فرمایش شما پس اگه برداشت من درست باشه، فرمود کرد که آزادی در جامعه در واقع بس پیدا بکنه، ارتقای حکومت و کارآمدی نظام سیاسی هم ادامهش وطن منجر خواهد شد. البته آزادی مطلق نگاه معقولی نیست، ضمن اینکه ناآزادی مطلق هم نگاه معقول نیست. در ادامه نظری مسئولیت اجتماعی فرمانی که هم تعهد اجتماعی فراهم میکنه، هم افراد که افراد در سرنوشت خودشون در واقع مشارکت فعالانه میتونن داشته باشن، هم حکمرانی موظفه که موانع فعالیت سیاسی در واقع فعالیت و مشارکت سیاسی رو برطرف میکنه. یعنی که نظم را فدای آزادی و نه آزادی را فدای امنیت خواهد کرد. این محصر فرمای شماست. من تقاضا دارم اگه دوستان سوالی ابهامی دارن، آقای دکتر یوسفی و عزیزانی که حاضر در جلسه و عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، اگه سوال ابهامی هست ما در خدمتشون هستیم. آقای دکتر یوسفی اگه شما فرمایشی دارید ما خدمتتون هستیم.
آقای دکتر یوسفی فرمودن اگر دوستان که اونجا حضور دارن مطلبی دارن بفرمان، بعد ایشون مظاهرا نکاتی دارن.
دوستان اینجا متاسفانه خوشبختانه فعلا سوالی ندارن آقای دکتر.
حالا یا دوستانی که تو فضا مجازی هستن.
من در واقع مطرح کردم اگر دوستان از فضا مجازی اگه سوالی پامی هست ما خدمت شدن. فعلا سوالی مطرح نشد آقای دکتر.
آقای دکتر دکتر یوسفی پس صحبت میکنم.
بله خدمتون
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و خصوصا دوستان که در پژوهشکده اقتصاد تمدنی دفتر مشهد مستقر هستن و زحمت کشیدن و بحث ارزشمند رو نشسته ازشون روز صورت بودن، بحثی که امروز ما ضرورت داره که به توضیح و تبیین رو بپردازیم. من تشکر میکنم از آقای دکتر لکسری که وارد این بحث شدن. یکی دو تا سوال من به ذهن آمد که کمک میکنه در از خودم که پیشرفت فرضیه ایشون یا مدعایشون. من دلم میخواست که مراد از آزادی در همون ابتدا، یعنی روی کردی که به آزادی داره مشخص باشه، یا روی کرد فلسفی داره به این بحث میپردازه، یا فقهی یا حقوقی یا سیاسی که خیلی شفاف نبود. یعنی بس با کدوم از این روی کردها، بعضی وقتا روی کردهای حقوقی برجسته میشد، از وقتا روی کرد فلسفی، حالا طبیعتاً با توجه نوع مطالعاتی که ایشون داره و روی کرد فلسفی رو مطلع نظر داره و قادر بر مطالعاتش هست، دلم میخواد تو خود بحث همین روی کرد فلسفی بیشتر برجسته میشد. به این متوقف در این بود که مراد و منظورش رو بفرمایید. یعنی وقتی که میگیم آزادی در روی کرد فلسفی چی مراده، در روی کرده فقهی چی مراده، حقوقی چی مراده، سیاسی اجتماعی چی مراده. این گفته نشد و لذا مقدار از شفافیت لازم کمتر برخوردار بود. پس کنم که آقای دکتر در مدعای خودشون فرمودن که سوال خودشون در واقع این بود که به نظر میرسه، گرچه تطورگان سوال اینو مطرح نکردن، ولی فرمودن بحث ما بررسی نقش آزادی در رویه ها و اعمال حاکمیت در حکمرانی است. طبیعت این سوال ظاهرا نقش آفرینی آزادی در حکمرانیه، که حکمرانی را به معنای دو تا معنا دو تا تعریف ازشون ارائه دادن. مدعا این شد که آزادی با حداقل شرایط هم به حداقل مراتب حکمرانی میانجامد، کمک میکند و طبیعتاً و به تبع کارآمدی جامعه رو و در نتیجه دستاوید سعادت رو از کنم که مقدمات رو فراهم میکنه. من سوالم اینه، آیا این تحصیل حاصل نیست؟ زیرا وقتی که ما میگیم آزادی، مرادمون آزادی مدنی، خود جناب عالی تصریح فرموده که مراد از آزادی، آزادی های مدنی است و آزادی های مدنی را فرموده فکری، سیاسی، اجتماعی ها. از کنم که وقتی آزادی مدنی میشه دیگه این حداقل مراتب حکمرانی رو داره. چرا؟ چون آزادی دیگه تعریف شده، بی‌نظمی توش دیگه معنا نداره. چرا؟ وقتی میگیم آزادی مدنی، چه در سطح فکری، چه در سطح سیاسی و چه اجتماعی، اون دیگه تعریف شده است. در جامعه تعریف شده، در قانون تعریف شده، در دولت تعریف شده، در حکمرانی و حاکمیت تعریف شده. ولی زن این معنی نداره، یعنی به نوعی شاید تحصیل حاصل بشه که ما وقتی که میگیم که از کنم که آزادی ممان مدعا و ممان فرضی برمونی، آزادی با حداقل شرایط هم به حداقل مراتب حکمرانی انجام میده، این در دل خود آزادی مدنی هست. یعنی وقتی آزادی مدنی شد یعنی پذیرفته شده است، یعنی کارآمدی رو در بر داره، یعنی حکمرانی رو در بر داره. متعالی در مراتب حکمرانی بسته به سطح حاکم وجود و موجودیت آزادی سیاسی، هر میزان که آزادی سیاسی در جامعه متبرر باشن خب به سطح کارآمدی بیشتر انجامه. اما اینکه بگیم که به حداقل مراتب حکمرانی انجام میده و حداقلی از کارآمدی، من به نظرم تحصیل حاصله، چون وجود آزادی مدنی اصلا استعمالش و در مرتب بعدی وجودش در جامعه، یعنی وجودی از و مراتب از حکمرانی، یعنی وجودی و مراتبی از اصلاً که کارآمدی در جامعه. لذا من به نظرم یه مقدار باید تا اینجاش فرضیه رو پیش‌فرض گرفت و بحث رو جلوتر بود. به همین جهت که چیزایی که میتونست کمک کنه به پیشرفت کار و پیشرفت بحث این بود که بیشتر بحث با عنوان سوال نقش آزادی در حکمرانی به راهکارهای این نقش آفرینی آزادی پرداخته شد تا بحث انضمامی‌تر میشد. چگونگی این نقش آفرینی آزادی که به حکمرانی در معطوف به خوبش، معطوف به مطلوبش بیانجامه، به کارآمدی بیانجامه. بنابراین از آخرم این است که مناسب بود که به این باید میتر به انزمان میتر به راهکارها پرداخته میشه. راهکارهای چی؟ راهکارهای اون نقش آفرینی که سوال شما بود، اونجا فرضیه رو میاد و متحول میکرد به دلایل اصلی خانم از خانم که تشکیل شد. اما در این حال ضمن اینکه بحث ارزشمند بود و مفید فایده در این حال، این پرسش هم به ذهن بنده رسیده تا عرض داشته باشم، احتمالا شاید موثر باشه در بست مباحث.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر یوسفی. آقای دکتر لایزر خدمتتون است.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر یوسف ایراد. دو تا مطلب بسیار مهم رو فرمودن. در باب رویکردی که من داشتم، همونطوری که خودشونم اشاره فرمودن، رویکرد فلسفه سیاسی هست و عرض کردم اگر حالا فرصت می بود من راجع به خود بحث مفهوم آزادی و تبیینی که میشه از این بحث داشت، من میتونستم ورود مستقلی داشته باشم. ولی اجمالاً ببینید، من یه تو این بحثی که آماده کردم یه گفتگوهای مفصلی داشتم با آیزیا برلین، با عرض کنم که نظریه آزادی جرالد مک‌کالوم و بلا نویسندگان دیگری که اومدن این دیدگاه ها رو راجع به آزادی تبیین کردن. ولی اجمالاً و خلاصه، حالا اگر ما روی کرده مثلا برلین رو روی کرده فلسفه سیاسی تلقی بکنیم، یا روی کرده مک‌کالوم رو روی کرده فلسفه سیاسی نسبت به آزادی تلقی بکنیم، روی کردی که نایجل واربرتون داره راجع به این بحث مطرح میکنه، اینها روی کردهای فلسفه سیاسی اگر باشه، حالا من با روی کرد فلسفه سیاسی اسلامی در واقع با این نگاه ها گفتگو کردم، چون معتقدم ما تو بحث ادبیات آزادی همونطوری که رهبری هم فرمودم واجد این ادبیات قویی نیستیم. ما راجع به آزادی و ادبیات بحث آزادی متاسفانه دچار فقر ادبیات هستیم. حالا این رو چون تو همون جلسات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که راجع به آزادی خدمتشون طرح شد، ایشون اونجا صراحتاً این مطلب رو فرمودن، از اون موقع هم ظاهراً کاری هنوز صورت نگرفته که این ادبیات آزادی تقویت بشه. حداقلش اینه که ما باید اینجا مثلا راجع به نظریه های آزادی از دیدگاه متفکران خودمون بتونیم گفتگو بکنیم، ولی واقعش هنوز واجد این امکان نیستیم که راجع به نظریه های آزادی از دیدگاه متفکران خودمون صحبت بکنیم، چون هنوز اینها تنظیم نشده ارائه نشده. حالا اینها چیزایی که من دارم انجام میدم گام های اولیه برای اینکه ما به این سمت و سو حرکت بکنیم، ولی همونطور که در هر عایزم هم بود، آزادی سلبی در واقع به فرصتهای پیشروی یک شخص اشاره داره که اینها فارغ از مداخله دیگری اتفاق بیفته، و آزادی اجتماعی هم در مقابلش حوزه اعمال و تحقق اون بخش از آزادی ها رو مورد توجه قرار میده که فرد از اونها برخوردار هست. البته عرض کردم این نظریه برلین هست که توسط مکالوم هم و دیگران هم با نقادی های مواجه میشه، ولی همونطوری که عرض کردم اون در واقع پشتوانه فلسفی و رویکرد فلسفی که اینجا میتونه وجود داشته باشه، رویکرد فلسفی حکمت متعالیه است که من با اتخاذ اون در واقع با این متفکران هم عرض کنم گفتگو کردم، و معتقدم اون چه که مثلا مکالوم در نقد بحث آزادی مثبت و منفی یا سلبی و ایجابی برلین میگه، اینا میتونه همدیگه رو کامل بکنه. یعنی در واقع ما هم فضای آزادی های سلبی رو داشته باشیم و هم فضای آزادی های ایجابی رو، ولی اینها نباید در واقع به گونه ای همونطوری که عرض کردم به گونه ای مشکو کنن که یک کفه سنگین بشه. یعنی مثلا تصوری که الان من عرض کردم ابتدا تصریح کردم، تصور میشه که آزادی های ایجابی تو جامعه ما خیلی مد نظر هست، خب اونجا اون فضای در واقع فقدان مداخله‌ای که یا فرصت‌هایی که باید وجود داشته باشه دیگه فراهم نیست. این بخش اول در واقع عرایضی که خدمت آقای دکتر یوسفی هم عرض می‌کنم. پس رویکرد فلسفی هست، ولی فلسفه سیاسی هست، ولی این رویکرد خودش رو از برخی از دانش‌ها محروم نمی‌کنه، یا از برخی از اسنادی که وجود داره. مثلا تو بحث قانون اساسی خب به مثلا ضمانت آزادی خیلی تصریح شده اونجا، بحث راهپیمایی ها، بحث عرض کنم که همین بحث استقلال و آزادی و امنیت، اینا به صراحت در قانون اومده. بحث حضور مردم و مشارکت مردم و حالا نزدیک 37 بند هست که اینها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بحث آزادی در قانون اساسی اشاره میکنه، اینا میتونه کمک بکنه به این بحث. و بنابراین اگر بحث در واقع روی کردش فلسفه سیاسی باشه، طبیعتا فرمایش دوم آقای دکتر یه مقدار میتونه مورد تأمل باشه. ایشون فرمودن اونچه که صحبت شده ازش تحصیل حاصل هست، نه، ما ذکر این که بگیم آزادی های مدنی یعنی سیاسی، فکری، اجتماعی، این به معنی وجود این آزادی که در جامعه نیست. ما داریم ترسیم میکنیم یک نقشه راهی رو که در برای اینکه حالا در اون بحث کلان جناب عالی و دوستانتون در پژوهشکده اسلام تمدنی، اگر بخوایم به تمدن نوین اسلامی برسیم، آزادی یک پایه اصلی و اساسی اون هست که ما نمیتونیم در واقع اون رو فراموش بکنیم. در همین حد اقل سه تا عرصه، ولی ذکر این به معنی وجودش نیست. ممکنه وجود داشته باشه ولی حد اقلی وجود داشته باشه که این باید در واقع به صورت حد اکثری در بیاد. یعنی تو بخش آزادی سیاسی، آزادی های فکری و آزادی های اجتماعی. ببینید در بخش آزادی های فکری که اونجا بحث آزاد اندیشی رو معمولا ما بهش اشاره میکنیم، ما خیلی خلع داریم، گفتگوهایی شکل نمیگیره، این گفتگوها که باید مبتنی بر تضارب آرای طرفین یا اطرافی باشه که به هر حال به این بحث ها اشاره میکنن، معمولا شکل نمیگیره که ما نیاز داریم که به اینها ورود بکنیم. و رهبری هم فرمودن، یعنی فرمودن من صد بار گفتم که این کرسی های آزاد اندیشی رو شما راه بندازید، راه ننداختید یا کم کاری کردید. من عرض میکنم اینها نشانه این هستش که ما تو این بخش ها طبیعتا همچنان دچار مشکل هستیم و اینها باید تقویت بشه. بنابراین ذکرش به معنی تحصیل حاصلش به معنی تحصیل حاصل نیست، به معنی نیست که حتما اینها در جامعه وجود داره و ما باید بهش بپردازیم. بله اون بحث راهکارها اون درسته، یعنی اون بخش چیز اگر بخواد خیلی انضمامی بشه طبیعتا نیاز هست که ما هر کدوم از این انواع آزادی رو اون موقع ابعادش رو و اضلاعش رو و لایه های این در واقع لایه های مختلفی که هر کدوم از اینها داره اونها رو توضیح بدیم و در جای خودش در واقع بهش اشاره بکنیم، که البته من دیگه وارد اون بحث ها نشدم و به هم مقدار در واقع در سطح کلی و کلانش اکتفا کردم. در خدمت شما هستیم آقای نصرآبادی عزیز.
متشکرم آقای دکتر، شما فرمایش ندارین؟
اگر دوستان نقطه ای مطلبی بحثی نداشته باشن میتونم من با یک در واقع جنبندی به بحث در واقع به بحثی که خدمتون بودیم
جنبندی هست اگه محبت می جواب بید مونم این که البته سوال اول که فرمودین اگر همون دایه بشه بین امنیت و آزادی در میان فرمایشون مطرح کردن، حالا اگر خواستین فصل‌تر توضیح بدین اگر امر دایه بشه بین امنیت و آزادی کدام یکی مقدم هستش؟ زمین که آیا بین توسعه انسانی و بهبود شاخص‌های آزادی که شاخص آزادی سیاسی هست ارتباطی وجود دارد؟
من صداتون رو خوب نده، صداتون بر من ضعیف هست.
عرض کردم اگر امر دایر شود بین امنیت و آزادی کدوم یکی مقدمه؟ سوال اول. سوال دوم، آیا بین توسعه انسانی و بهبود شاخص‌های آزادی که یک آزادی سیاسی هست ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ اگر دارد چگونه است؟ ممنون پاسخ بفرمایید.
تو بخش حالا در واقع جزء بحث‌های خیلی مهمه که عرض کردم منازعات زیادی هم بولش شکل گرفته که ما واقعا در فقدان امنیت نمیتونیم از آزادی بهره مند بشیم. حتما اشاره کردم در عرضم که حتما ما نیاز به یک حداقلی از امنیت رو داریم. اگر وجود نداشته باشه، امنیتی نباشه، ما زندگی عادیمون مختل میشه، چه برسه به این که مثلا بخوایم یه فعالیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم مثلا داشته باشیم. پس این یه نکته خیلی مهمیه که من بهش تأکید کردم. ولی در شرایط عادی نه، در شرایط عادی هر چقدر بست پیدا بکنه، چون فعالیت ها و مشارکت مردم رو بیشتر بکنه، چون حوزه در واقع رونق میبخشه به فعالیت های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ما، این امکان رو در واقع اینکه عرض کردم انقلاب اسلامی میخواست این فرصت رو ایجاد بکنه و این فرصت ایجاد شد، ولی خب موانع زیادی هم تولید شد. طبیعتاً تو بخش توسعه انسانی هم همینه، یعنی این در واقع حالا من باز متوجه نشدم که فرمودید رابطه توسعه انسانی و شاخصهای آزادی چیه؟
بهبود شاخصهای توسعه عرض کردم، آیا بین توسعه انسانی و بهبود شاخصهای آزادی که آزادی سیاسی هست ارتباط وجود دارد؟ در اگر مثلا توسعه سیاسی در واقع افزایش پیدا بکنه ارتباطی با آزادی داره یا نه؟ مراد اینه، سوال اینه در واقع.
همینطوره، حالا اگر درست استنباط کرده باشم طبیعتاً هر چقدر حوزه ذهنی معرفتی ما ارتقا پیدا بکنه، این میتونه به بهبود هم شاخصهای آزادی در جامعه ما منتهی بشه، هم به بهبود حکمرانی جا در جامعه ما منتهی بشه و هم به نوع کارآمدی رو در واقع ارتقا بده. این اینا یک رابطه، البته خیلی از مفاهیم اینجا با هم ارتباط دارن، یعنی ما اینجا بحث عدالت رو نباید از یاد ببریم، بحث خود مشروعیت رو نباید از یاد ببریم، بحث قدرت رو نباید از یاد ببریم، کما اینکه یک معنایی که حالا من اون اشاره‌ای که داشتم، مثلا بحث آزادی خودش یک قدرت هست، یک توان هست که من به عنوان یک شهروند تو جامعه از این امکان بهره‌مند بشم، انتخاب‌های زیادی در رو در رو باشه که من بتونم با این توانم و این فرصتی که به من داده شده انتخاب بکنم و فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی داشته باشم. بنابراین همه اینها میتونه در واقع کمک بکنه. و بله، عرض کنم که این بخش پایانی من یه جنبندی میکنم از اون چه که مطرح کردم، یه مقدار به اون بحث آزادی هم شاید حالا اینجا بتونیم بیشتر اشاره من بکنم که از خدمت دوستان مرخص بشیم. اون چه که در این بخش پایانی میتونم بهش بپردازم اینه که خب آزادی بنابراین سه تا ویژگی بسیار مهم داره بر اساس اون چه که من روش تاکید میکنم. یکی این که تشکیکی هست، یکی این که نوع قدرت و توانایی هست، و یکی هم این که واجد خلق و سازندگی هست. یعنی این آزادی که من در اختیار دارم این میتونه به نوعی استحداث داشته باشه، به نوعی خلق بکنه و سازندگی بکنه، و من این رو در فعالیت‌های اجتماعی خودم و سیاسی و فرهنگی خودم میتونم استفاده بکنم. که تشکیکی بودن هم همون به نوعی انعطاف و فضای بهره‌مندی از آزادی رو شکل میده که یک واجد یک قبض و بستی هست و طبیعتاً دایره این فعالیت رو میتونه دچار قبض و بست بکنه، ولی در عین برداشت‌های مختلفی که از آزادی وجود داره، این نگاه تشکیکی میتونه به ما این کمک رو بکنه که به نوعی در واقع در جهت بهره‌مندی از آزادی و بهبود حکمرانی حرکت بکنه. خیلی ممنونم، این نکته پایانی بود که من خدمت عزیزان عرض کردم برای اینکه کامل بشه و بحثم، و طبیعتاً خب من یه تحقیق مفصلی در باب آزادی و کارآمدی و حکمرانی در حال انجام دارم که شاید من 2-3% از اون مباحثی که اونجا من آوردم خدمت عزیزان ارائه کردم. هر کدوم از این بخش‌ها، هر کدوم از این مباحث در یک فصل مفصلی اونجا بحث شده و همچنان هم البته پروندهش باز هست، داره تکمیل میشه اینا، و امکان در واقع بحث و گفتگوی زیادی اینجا وجود داره. من به هم مقدار اکتفا میکنم، منم از جناب عادی دوستان پژوهشکده اسلام تمدنی تقدیر تشکر میکنم که این جلسه رو و این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید، هم از عزیزانی که در جلسه حضوری خدمتشون هستیم و به صورت مجازی در خدمتشون بودیم، و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ما انشاءالله نشست‌های حکمرانی و تمدن سال آینده ادامه میدیم. این فرمایش که فرمودید با تحقیقات جناب عالی تحقیقات در این زمینه داره، انشاءالله اگه فرصتی بود تمایل داشتین حتما ما انشاءالله در سال آینده اگه عمری باقی بود انشاءالله خدمتتون خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد اگه شما صلاح بدونید. من هم تشکر می‌کنم آقای دکتر، محبت کردین، دعوت ما رو پذیرفتین. عزیزان حاضر در جلسه، آقای دکتر یوسفی و همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون بودیم تشکر میکنم، محبت کردن، تشریف آوردن. بنده مجددا باز تشکر میکنم از همه عزیزانی که در برگزاری نشست ما رو یاری کردن، از ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر لرزایی، ریاست محترم شعبه خراسان جناب آقای آقای مسئولی، مدیر کل محترم پژوهش جناب آقای دکتر لرزایی، مدیریت محترم گروه هنر و تمدن اسلامی که این نشست ها در واقع این گروه در واقع تدوین کردن، برنامه‌ریزی کردن، مخصوصا آقای دکتر باقستانی که زحمت فراوانی کشیدن. مجددا تشکر می‌کنم آقای دکتر شریف لحظه محبت کردن، دعوت ما رو پذیرفتن. با عرضه به صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو خاتمه می‌دهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.